آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم، امیدوار هستیم که صحت و سلامت باشین. برنامه این ساعت رادیو صدای امریکا را از واشنگتن با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
تظاهرات در کابل و هرات بر ضد مجله تنزی شارلی ابدو. پایان یافتن ضرب العجل گروه دولت اسلامی برای ژاپن و افزایش تهدید و سوء رفتار در مقابل مسلمانان در فرانسه.
دوستان عزیز، بعد از اینکه تفصیل اخبار خدمتتون تقدیم کردیم، گزارش داریم از یک گردهمایی در کابل امروز و نگرانی ها از بی‌تفاوتی حکومت در برابر گروه های نوظهور شورشی. استفاده از یوتیوب برای رسانیدن پیام اوباما به مردم امریکا و بیعت خاندان حاکم عربستان سعودی و ملک سلمان بن عبدالعزیز. یک گزارش هایی که در برنامه میشنوین و پرودیسر برنامه که نرگس جان هستن یک آهنگم خدمتتان تقدیم خواهد کردن. بعد از او برنامه صحبت با رادیو آشنا یا که با پشتو و دری اسیر مشنوین که به بیماری های دوران بارداری زنان اختصاص داده شده. امیدوار هستیم که با ما باشین. تفصیل اخبار را از خالد مفتون و ژیلا سمیعی مشنوید.
شنوندگان عزیز سلام. عبدالقادر قلاتوال عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که سندی که از سوی سفارت هلند به صورت غیر رسمی به آنان رسیده است نشان میدهد که نورالحق علومی نامزد وزیر وزارت داخله از تابعیت دومیش که هلندی است صرف نظر کرده است. آقای قلاتوال به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که در سند غیر رسمی که برای آنان به لسانهای انگلیسی و دری رسیده است آماده است که آقای علومی که تا حال تابعیت هلند را داشت از تابعیت خود صرف نظر کرده است. این عضو ولسی جرگه همچنین گفته است که آنان موضوع را زمان مورد بررسی قرار خواهند داد که اسناد آقای علومی رسما به آنان فرستاده شود. عبدالقادر زازه رئیس کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که قانونگذاران به 7 نامزد وزیر حکومت وحدت ملی رأی اعتماد نخواهند داد زیرا آنان تابعیت دوگانه دارند.
صدها تن از افغان‌ها در شهرهای کابل و هرات بر ضد شارلی ابدو مجله طنز فرانسوی به دلیل چاپ کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام دست به مظاهره زدند. مظاهرات در شهرهای کابل و هرات بعد از نماز روز جمعه رخ داد. مظاهره کنندگان پرچمهایی را با خود حمل می کردند که در آن نوشته شده بود ما محمد را دوست داریم. مرگ بر امریکا، اسرائیل، فرانسه و مرگ بر دشمنان اسلام. در نتیجه حمله بالای مجله شارلی ابدو در پاریس که با تاریخ 7 ماه جنوری رخ داد 12 تن کشته شد. بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان چاپ کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را که در اولین شماره آن مجله بعد از حمله به چاپ رسید مورد انتقاد قرار دادند.
ضرب العجل گروه دولت اسلامی برای ژاپن به منظور پرداخت 200 میلیون دلار آمریکایی در عوض رهایی دو شهروند آن کشور خاتمه یافته است، ولی تا حال در مورد سرنوشت دو مرد ژاپنی که در اسارت گروه داعش به سر می‌برند چیزی گفته نشده است. چنگیو ایشیدو، مادر کینجی گوتو، یکی از اسرای حکومت اسرا از حکومت ژاپن تقاضا کرده است تا به خاطر نجات جان پسرش 200 میلیون دلار را بپردازد. فیمو کشیدا، وزیر خارجه ژاپن، گفته است که حکومت آن کشور هر تلاش ممکن را به خاطر رهایی شهروندانش به خرج خواهد داد، ولی در برابر دهشت افغانان کوتاه نخواهد آمد. گروه دولت اسلامی سه‌شنبه گذشته نوار ویدیویی را از تصاویر دو شهروند ژاپنی گوتو و هارونا را منتشر کرد. این تدوان در این نوار خواستار 200 میلیون دلار در برابر رهایی این افراد شدند و تهدید کردند که ارگاه در ظرف 72 ساعت 200 میلیون دلار برای آنان پرداخت نشود، اسرا را خواهند کشت.
یک گروه پیشتاز مسلمانان میگوید که از آغاز ماه جنوری به این سو اقدامات بر ضد مسلمانان در فرانسه به اندازه تمام سال گذشته در آن کشور گزارش شده است. شورای مسلمانان فرانسه بر روز جمعه گفت که از 7 ماه جنوری تا 20 ماه جنوری 128 مورد سوء رفتار و تعدید در برابر مسلمانان در فرانسه رخ داده است. اعمالی که بر ضد مسلمانان در پاریس صورت گرفته است شامل این گزارش نمی باشد. در سال 2014 مجموعاً 133 برخورد به شمول شهر پاریس گزارش شده بود. در نتیجه حمله بالای مجله شارلی ابدو در شهر پاریس 12 تن از کارمندان آن کشته شد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. چند ساعت بعد از انتقال قدرت به ولیعهد عربستان سعودی، تشییع جنازه عبدالله پادشاه سابق عربستان سعودی برگزار شد. شاه عبدالله که از دیر زمان به این سو متحد ایالات متحده بر ضد دهشت افغانی و افراطیت بود، بر روز جمعه وفات کرد. گفته می شود که شاه عبدالله انگام مرگ 90 سال عمر داشت و از دیر زمان به این سو بیمار بود. سلمان برادر ناتنی شاه پیشین عربستان سعودی جانشین وی گردید و مقرین برادر دیگر ناتنیش ولیعهد تعیین شد. پادشاه جدید عربستان سعودی در خطابه تلویزیونیش به روز جمعه گفت که وی پالیسی های پادشاه پیشین را تعقیب خواهد کرد. گفته می شود که سلمان پادشاه فعلی عربستان 79 سال عمر دارد و از سال 2012 میلادی به این سو به حیث ولیعهد و وزیر دفاع آن کشور بوده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همدردی و تسلیت شخصی و مردم آمریکا را به مردم و فامیل شاهی عربستان ابراز کرده است.
اداره حقوق بشر ملل متحد میگوید که تعداد کشته شدگان در شرق اوکراین از مرز 5000 تن بالاتر شده است. روپرت کلویول سخنگوی این سازمان به روز جمعه به خبرنگاران گفت که تعداد کشته شدگان بالاتر از تخمین هایی می باشد. به گفته او ارقام رسمی که ناظران آن نهاد از ماه اپریل سال گذشته جمع‌آوری کردن نشان می‌دهد که تا حال 5086 نفر در نتیجه جنگ‌های آن کشور کشته شده است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حکومت اوکراین را متهم به آغاز موجی از خشونت‌ها در شرق اوکراین کرده است، جایی که جدایی طلبان طرفدار روسیه در مقابل قوای اوکراینی می‌جنگند. پوتین این ادعا را در جلسه مقامات عالی رتبه آن کشور کرد.
مقامات امنیتی لبنان میگویند که نظامیان آن کشور با افراد مسلح برخورد کردند که یک پوسته نظامیان را در نزدیکی سرحد با سوریه مورد هدف قرار داده است. بر اساس گزارش ها 3 فرد مسلح در برخوردهای مسلحانه در قریه رسبال بیک واقع در شمال شرق آن کشور بر روز جمعه کشته شدند. تا حال در مورد افراد زخمی شده معلومات در دست نیست. در ماه های اخیر جبهه النصره و گروه دولت اسلامی حملات مشابه را اندازی کردن.
اجساد 6 تن از قربانیان سقوط تیاره مسافربری ایر ایشیا در نزدیکی محلی که تیاره غرق شده است یافت شده است. مقامات اندونزیایی به روز جمعه گفتند این اجساد در داخل بدنه تیاره یافت شده و شماره از اجساد یافت شده هنوز هم از آب بیرون کشیده نشده است، زیرا اجساد شماره از قربانیان به دلیل درماندن در داخل بدنه تیاره و آب زهرآگین شده است. در دو روز گذشته مجموعاً جسد 10 تن از قربانیان سقوط تیاره اندونزیایی یافت شده است. در مجموع تا حال 865 تن از قربانیان از آب بیرون کشیده شده و در نتیجه سقوط این تیاره ایرشیایی اندونزیا در دریای جاوا تمام 162 سرنشینان کشته شد.
مقامات کره جنوبی میگویند که کره شمالی پیشنهاد آن کشور را مبنی بر دیدار فامیل هایی که به دلیل جنگ میان دو کره از هم جدا شدند رد کرده است، مگر اینکه تعزیراتی که از سوی سوئیل از سال 2010 به این سو وضع شده لغو گردد. کره شمالی گفته که بدون حل مسئله تعزیرات هیچ گونه گفتگو و تماس با کره جنوبی نمیتواند صورت بگیرد. کره شمالی گفته است که اگر کره جنوبی علاقمند گفتگوهای بشردوستانه است باید تعزیرات را لغو کند. تعزیرات کره جنوبی بالای کره شمالی در سال 2010 بعد از آن وضع شد که گفته می شود یک کشتی زیردریایی کره شمالی یک قایق گزمه کره جنوبی را هدف قرار داد که در نتیجه آن تمام 46 سرنشین آن جان باختند. تعزیرات کره جنوبی شامل تعلیق تجارت، سرمایه گذاری، سفر و برنامه های کمک رسانی می باشد. رئیس جمهور کره جنوبی از امتای کره شمالیش خواسته است تا بدون هر نوع پیش شرط گفتگوها را آغاز کند.
و اداره حمایت از اطفال ملل متحد یا یونیسف می گوید که معارف جهان در بحران به سر می برد. این نهاد ملل متحد هشدار می دهد که میلیون ها طفل در سراسر جهان از آموزش های ابتدایی به بهره ماندند. یوکا برنال معاون یونیسف گفته است که 58 میلیون طفل و 63 میلیون بزرگسال از رفتن به مکتب به بهره ماندند و گفته او در حال حاضر 130 میلیون طفل با وجود که به صنف 4 ارتقا کردند قادر به خواندن و نوشتن نیستند و گفته یونیسف کشورهایی که عایدشان کم است و 26 میلیارد دلار اضافی نیاز دارند تا تعلیمات ابتدایی را برای اطفالشان فراهم کنند. تنها 500 هزار تن از اطفال مهاجر سوری در لبنان از رفتن به مکتب محروم هستند و فقط 100 هزار تن از اطفال سوری در مکاتب لبنانی جذب شدند. در اینجا می رسیم به پایان اخبار. توجه نمایید به گزارش های ورزشی و اقتصادی از همکارم قدیر مشرف.
خب شنونده های عزیز، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی این ساعت جلب می دارم که با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس تهیه شده است. تیم ملی عراق امروز جمعه 23 جنوری در مرحله 1/8 جام ملت های آسیا در استرالیا با ضربات پنالتی ایران را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. بازی ایران و عراق در حال به ضربات پنالتی کشیده شد که دو تیم در پایان 120 دقیقه به تساوی 3-3 رسیده بودند. ایران در این بازی در دقیقه 43 نیمه نخست مدافع خود مهرداد پولادی را به دلیل دو کارت شدن از دست داد و علاوه بر نیمه دوم دو وقت اضافی دیگر را نیز یک نفر کمتر از عراق بازی کرد. به این ترتیب ایران با شکست در برابر عراق با جام ملت‌های آسیا خداحافظی کرد و به خانه برخواهد گشت، حالان که عراق در مرحله نیمه نهایی به مسافه تیم کره جنوبی خواهد رفت. اما در بازی دیگر امروز که بین امارات متحده عربی و ژاپن راه اندازی شد، دو تیم به تساوی 1-1 رسیدند و با ضربات پنالتی در نهایت امارات متحده با نتیجه 5-4 به دور بعدی راه یافت. اقتصاد. بانک مرکزی اتحادیه اروپایی برنامه وسیع مشوق اقتصادی را راه اندازی کرد تا جلو تورم را گرفته و اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه را تقویت بخشد. یک سال پیش ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپایی گفته بود که این اداره به خاطر نگهداشت واحد پولی یورو هر اقدام لازم را روی دست خواهد گرفت. این بانک روز پنجشنبه به وعده خود وفا کرد. دراگی گفت که این بانک 1 تریلیون دلار را با خریداری اوراق بهادار حکومت اروپایی به بازار اقتصادی آن اتحادیه در جریان می اندازد و به دنبال وفات عبدالله پاچای عربستان سعودی قیمت نفت در جهان بالا رفت. کارشناسان پیش بینی میکنند که مرگ عبدالله به تغییرات بزرگ در پالیسی تولید نفت عربستان سعودی منتج نخواهد شد. به نظر آنها عربستان سعودی به جای آن که عرضه نفت را قطع کند یا کاهش دهد، پالیسی عرضه نفتش را حفظ خواهد کرد. مش عربستان مبنی بر خودداری از کمک به تولید کنندگان کوچکتر نفت اخیراً منتج به کاهش جدی در قیمت نفت در جهان شد و قیمت تیل از ماه جون به این طرف 50% کاهش یافت. اما مرگ عبدالله پاچای پیشین عربستان سعودی امروز به اعتمادی را در بازارهای نفت جهان ایجاد کرد و افزایش حدود 2% را در قیمت نفت باعث شد.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب دوستان عزیز، میرسیم به بخش گزارشات. برخی از شرکت کنندگان مظاهره امروز در کابل که به بهانه اعتراض بر تشدید ناامنی در ولایت غزنی و ولایت امجواران در کابل سازماندهی کرده بودند، از بی‌تفاوت بودن حکومت مرکزی در برابر گروه نوظهور دهشت افکن به نام داعش در ولایت غزنی و جاهای دیگر ابراز نگرانی کردند. این سازماندهندگان که عمدتاً مجموعی از جوانان، فعالان جامعه مدنی و افراد نخبه و نویسندگان ولایت غزنی مقیم کابل را تشکیل می‌داد، از سیاست‌های گنگ و مبهم حکومت مرکزی در برابر طالبان صدای احتجاج بلند نموده، گفتند که حکومت وحدت ملی باید تعریف مشخصی از دوست و دشمن داشته باشد. از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
حدود 200 تن از جوانان و فعالان جامعه مدنی اهل غزنی مقیم کابل بر روز جمعه با سازماندهی یک مظاهره در شهر کابل از گسترش روزافزون ناامنی در ولایت غزنی و ولایت‌های همجوار به ویژه امنیت مسیری را اعتراض کردند. با قول این مظاهرچیان، ناامنی ها در غزنی به خصوص ناامنی در مسیر راه هر روز قربانی می گیرد و حکومت در تامین امنیت ولایت غزنی و جلوگیری از نفوذ گروه های تروریستی نوظهور به نام داعش گام جدی بر نمی دارد. در قطعنامه افمادهی که توسط محمد حیدری یک تن از شرکت کنندگان مظاهره به رادیو آشنا خوانده شد، از حکومت وحدت ملی تقاضا شد که از فعالیت های گروه نوظهور داعش در ولایت غزنی برخورد جدی صورت بگیرد.
با جابجا شدن افراد زیر بیرق داعش در ولایت غزنی و ولایات همجوار برخورد جدی صورت گرفته و این گروه تروریستی باید پیش از گسترده کردن فعالیت هایش به صورت کامل نابود شوند.
محمد هادی دریایی نویسنده و فعال جامعه مدنی میزان نگرانی خود از ظهور گروه تروریستی داعش را این گونه بیان کرد.
ما در همان حد نگران هستیم که مردم سوریه و عراق نگران هست، هرچند که آنها به صورت رسمی فعالیت های خود را شروع نکرده، ولی حضور آنها دیده شده، تثبیت شده. اگر از همین حالا برای جلوگیری از فعالیت های آنها اقدامات صورت نگیره، فردا جلوگیری از آنها بسیار سخت خواهد بود و هزینه قابل ملاحظه برای مردم خواهد داشت.
خانم شرکت کننده دیگر که خود را اهل جاغوری و فعلا مقیم کابل معرفی کرد، بدون ذکر نام هدف شرکت در مظاهره امروز را چنین بیان کرد.
هدف ما از آمدن در اینجا است که در مقابل صورت فاجعه هایی که در سرتاسر افغانستان صورت میگیرند، باید سکوت کنند. دولت باید واکنش نشان بدن و امنیت در سرتاسر افغانستان تامین کنند.
این تنها اهل غزنی مقیم کابل نیستند که از گروه شورشی نوظهور داعش ابراز نگرانی میکنند، بلکه مردمان عادی مقیم پایتخت هم از خبرهایی که از داعش و ظاهر شدن آن در جغرافیای کشور ابراز نگرانی میکنند. زکریا یک تن از باشندگان کابل:
شاید ازی هستیم که گروه به نام داعش برآمده، در همه ولایت ممنی است، به خصوص در خود کابل.
شرکت کنندگان مظاهره امروز در کابل ادعا داشتند که گویا نیروهای امنیتی مستقر در ولایت غزنی با وجود تلاش‌های زیاد به دلیل کمبود امکانات، رخنه کردن طالبان در صفوفشان و همچنان دسته‌های سیاسی در تامین امنیت کوتاه آمدند. این ادعا در حال صورت میگیرد که رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی به روز پنجشنبه در پاسخ به سوالات وکلا در ولسی جرگه شورای ملی راجع به افراد نفوذی در بدنه دولت بخصوص در صفوف نیروهای امنیتی به گونه تایید نموده گفت که موجودیت چندین میلیون مهاجر افغان در کشورهای دور و نزدیک و آماده رفت اینها در حدود 40 سال گذشته افغانستان را از این رهگذر آسیب پذیر ساخته است و پاک کردن این افراد نفوذی از بدنه دولت در مدت کوتاه یک سال یا دو سال مقدور نیست و تلاش ها برای رفع این مشکل ادامه دارد.
صدای امریکا، خبر، گزارش.
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل.
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست.
و نظر شما؟
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم، نه قبل از اینا میخوام.
صدای امریکا.
گزارش ها کیست که خطابه سالانه براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در کانگرس در هفته جاری کمترین بیننده تلویزیونی را تا 15 سال اخیر جلب کرد. مقام های قصر سفید این وضعیت را پیش بینی کرده بودند و اوباما تصمیم گرفت که یک روش غیر سنتی را برای رسانیدن پیامش به مردم در پیش گیرد. روز پنجشنبه رئیس جمهور آمریکا سه شخصیت محبوب در یوتیوب را به قصر سفید دعوت کرد و به سوالات مختلف از مخارج رفتن به دانشگاه گرفته تا کوریای شمالی تا روابط با کیوبا را پاسخ گفت. برگردان گزارش لویز رامیرز، خبرنگار صدای امریکا، را از همکارم قدیر مشرف میشنویم.
یکی از افرادی که برای اشتراک در این بحث به قصر سفید دعوت شده بود، یک هنرمند اینترنتی به نام گلوزیل گرین است که یک ویدیوی او در سال 2012 میلادی 42 میلیون بار دیده شده بود که 10 میلیون نفر بیشتر از بینندگان خطابه سالانه براک اوباما به کنگرس می باشد. جوانان آمریکایی بیشتر از طریق اینترنت و صفحات اجتماعی اخبار را به دست می آورند. به همین دلیل آقای اوباما تصمیم گرفت پیام خود را از این طریق به مردم برساند. گلوزل گرین به ساخت ویدیوهای تکان دهنده و مضحک مشهور است و در مقابل آقای اوباما او هم این تصویر خود را با سؤال در مورد کیوبا نگه داشت.
I mean the guy puts
خانم گرین در ارتباط به مشی جدید ایالات متحده در بهبود روابط با کیوبا که رهبری آن را راول کاسترو برادر فیدل کاسترو بر عهده دارد سوال کرد که می‌خواهد بداند اوباما معامله با دیکتاتوران چون کاسروها را چگونه توجیه می‌کند. برای آقای اوباما اشتراک در همچو صحبت‌های رک و بدون تشریفات فرصت می‌دهد تا از مسیر اصلی مطبوعات خارج شود. آقای اوباما می گوید این برای من بسیار لذت بخش بود، زیرا شنونده و بیننده بیشتر و بیشتر از دریافت خبر به شکل سنتی آن و یا بحث‌های سنتی خسته شده است. بنابراین برای من دسترسی به بینندگان یوتیوب و این امید که بتوانم به آنها از آنچه ما در اینجا در واشنگتن انجام می دهیم و یا حکومت چی می کند تصویر را ارائه دهیم واقعا مهم است. هیچ کس در قصر سفید تصور نمی کند که ویدیوهای دیگر آقای اوباما که در مورد اقتصاد طبقه متوسط امریکا صحبت می کند به اندازه این ویدیوی جدید بیننده داشته باشد. برای خود رئیس جمهور اوباما هدفان است تا جایی که می تواند پیام خود را به مردم برساند. برایش فرق نمی کند که از کدام طریق باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان سعودی رسما کار خود را آغاز کرد. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را از من ژیلا سمیعی می‌شنوید. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان سعودی که به دنبال مرگ ملک عبدالله بن عبدالعزیز به این سمت رسید، در یک بیانیه تلویزیونی تعهد کرد که مشیهای خلف خود را ادامه خواهد داد. سلمان با اشاره غیر مستقیم به آشوب‌هایی که گریبانگیر شرق میانه شده و تندروان گروه دولت اسلامی بخش‌هایی از عراق و سوریه را تحت کنترل گرفتند گفت:
يا الأخوة إن أمة العربية الإسلامية يحوج ما تكون اليوم لوحدتها.
و گفت ملل عربی و اسلامی امروز بیش از پیش به وحدت و همبستگی احتیاج دارد. مراسم تشییع جنازه ملک عبدالله عصر روز جمعه به وقت محل در مسجد امام ترکی بن عبدالله در ریاض برگزار شد.
الله اکبر، الله اکبر، السلام علیکم و رحمت الله.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تأثیر عمیقش را به سبب وفات عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی ابراز داشته است. در اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی گفته است ملک عبدالله به حیث یک دوست دیرینه جهاد افغانستان همیشه در قلب افغانها جا دارد و همیشه از حامیان روند سال در افغانستان بود. جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در رأس یک هیئت به نمایندگی از دولت امریکا برای تسلیت به خانواده آل سعود و مردم این کشور در این مراسم اشتراک کرد. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دقایق بعد از اعلام رسمی مرگ پادشاه عربستان سعودی طی پیام از قصر سفید مراتب همدردی خود را در این رابطه اعلام کرد. آقای اوباما در بخش از این پیام تاکید کرده است که ملک عبدالله به عنوان یک رهبر صریح بود و با شجاعت بر پایه اعتقادات خود ثابت قدم بود. محمود عباس رئیس اداره فلسطینی ها نیز به نشانه همدردی در کشورش سه روز عزای عمومی را اعلام کرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر بازدید خود را از کشور سوئیس و ملک عبدالله پادشاه اردن سفر خود به داووس را برای شرکت در مراسم تشییع جنازه ملک عبدالله نیمه کاره رها کردند.
کل من علیها فان و یبقى وجه ربک
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان سعودی کی است؟ پس از آن که طی یک مراسم رسمی خاندان حاکم با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی و عنوان جانشین خادم حرمین شرفین ملک عبدالله بن عبدالعزیز بیعت کردند، او هفتمین پادشاه آن کشور می باشد. کشوری که پدرش ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن در سال 1932 میلادی بنیاد گذاشت. سلمان پسر 25 پادشاه بنیانگذار، امین خاندان و مشاوره ویژه شماری از پادشاهان سعودی است. سلمان بن عبدالعزیز زندگی سیاسی را زمان آغاز کرد که به عنوان جانشین امیر منطقه ریاض یعنی برادرش شاهزاده نایف بن عبدالعزیز انتخاب شد. پس از آن در سال 1963 به سمت امیر منطقه ریاض انتخاب شد و تا سال 2011 در این مقام باقی ماند و به عنوان وزیر دفاع و بازم امیر منطقه ریاض منصوب شد.
شنوندگان عزیز توجه کنید به خلاصه اخبار. عبدالقادر قلاتوال عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که سندی که از سوی سفارت هلند به صورت غیر رسمی با آنون رسیده است نشان میدهد که نورالحق علومی نامزد وزیر وزارت داخله از تابعیت دومیش که هلندی میباشد صرف نظر کرده است. این عضو ولسی جرگه همچنین گفته است که آنان موضوع را زمانه مورد بررسی قرار خواهند داد که اسناد آقای علومی رسما با آنان فرستاده شود. صدها تن از افغانها در شهرهای کابل و هرات بر ضد شارلی ابدو مجله تنزی فرانسوی به دلیل چاپ کاریکاتور منصوب به پیامبر اسلام دست به مظاهره زدند. مظاهره کنندگان در شهر کابل و هرات بر از نماز روز جمعه رخ داد. مظاهره کنندگان پرچم‌هایی را با خود عمل می‌کردند که در آن نوشته شده بود ما محمد را دوست داریم، مرگ بر آمریکا، اسرائیل، فرانسه و مرگ بر دشمنان اسلام. یک گروه پیشتاز مسلمانان میگوید که از آغاز ماه جنوری به این سو اقدامات بر ضد مسلمانان در فرانسه به اندازه تمام سال گذشته در آن کشور افزایش یافته است. ضرب العجل گروه دولت اسلامی برای ژاپن به منظور پرداخت 200 میلیون دلار آمریکایی در عوض رهایی دو شهروند آن کشور خاتمه یافته است. ولی تا حال در مورد سرنوشت دو مرد ژاپنی که در اسارت گروه داعش به سر می‌برد چیزی گفته نشده است. چند ساعت بعد از انتقال قدرت به ولیعهد عربستان سعودی، تشییع جنازه عبدالله پادشاه سابق عربستان سعودی برگزار شد. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که تعداد کشته شدگان در شرق اوکراین از مرز 5000 بالاتر شده است. و مقامات امنیتی لبنان میگویند که نظامیان آن کشور با افراد مسلح برخورد کرده است که یک بوسه نظامی را در نزدیکی سرحد با سوریه هدف قرار دادند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.